رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مقامات اوکراین و روسیه به تبادل زندانیان آغاز کردند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز 7 سپتامبر گفت این قدم اول برای حل نزاع است. سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخاروا افزود با وجود بعض اغواها و مشکلات واقعی این روند بالاخره انجام شد. روز 7 سپتامبر هواپیمای حامل شهروندان روسیه که در اوکراین زندانی بودند و یا در بازداشت نگهداری می شدند به فرودگاه ونوکاوی شهری مسکو رسید. از پایتخت روسیه به فرودگاه بوریسپول کیف شهروندان محکوم شده و بازداشت شده اوکراین را فرستادند. یکی از آنها کارگردان اوکراینی الکس سنسوف بود که با جرم آمادگی به ترکش‌ها در قریم اشغال شده به 20 سال زندان محکوم شده بود. در میان افراد آزاد شده 24 ملاح اوکراینی نیز هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به خبرنگاران گفت: باور دارم که مرحله اول به پایان رسید. باید تصدیق کنم که من پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین همه عهده‌داری های وعده شده را بدون تغییر توافق ها در طول مسیر اجرا کردیم. بنابر روی خطی که نشر شد، جانب اوکراین به روسیه 35 نفر از جمله سردبیر آژانسی ریا نوواسی در اوکراین کریل ویشینسکی و ولادیمیر سمخ گمانبر به سرنگونی هواپیمای ملایزی را داده است. مقامات وزارت کارهای داخلی روسیه گفتند که یک نفر وارد خانه ایلا پامفیل و رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه شده به او حمله کرده است. حادثه صبح 6 سپتامبر دو روز پیش از برگزاری انتخابات جنجال برانگیز مجلس شهری اتفاق افتاد. سخنگوی وزارت امور داخلی روسیه گفت حملهوری نقاب‌پوش به واسطه تریزه به خانه درآمده با الکتروشوکر به صاحب خانه حمله نموده است، سپس از جای حادثه فرار کرده است. دیرتر رسانه‌ها خبر دادند که گمانبر دستگیر شد. ایلا پامفیلوا به خبرنگاران گفت امید دارد که این یک حادثه تصادفی باشد و افسود یکی از انگشتانش آسیب دیده، قسمتی از بدنش خراشیده شده است. پامفیلوا 65 سال است. مردم در انتخابات روز یکشنبه 8 سپتامبر به پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند تا اعضای مجلس شهر مسکو را انتخاب کنند. این مجلس از 45 کرسی عبارت است. در پی ثبت نام نشدن نامزدهای مخالفین در مسکو اعتراض‌ها برگزار شد. مقامات روسیه این اعتراض‌ها را که با یک دردسر به کرملین تبدیل شده بود، غیر قانونی اعلام کرده، بیش از 2000 نفر را بازداشت و چندی از آنها را حبس نمودند. مقامات وزارت مدافع افغانستان گفتند که نیروهای این کشور روز 7 سپتامبر مرکزی ناحیه وردوج بدخشان را از دست طالبان گرفتند. این ناحیه استراتژیک ولایت بدخشان افغانستان تقریبا 4 سال پیش به دست شورشیان افتاده بود. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، روز 7 سپتامبر به بخش افغانی رادیوی آزادی گفت در جریان عملیات بازپسگیری وردوج ده ها جنگجوی طالبان با شمول برخی از فرماندهان کلیدی این گروه کشته شدند. و افسود در جریان عملیات در 10 روز گذشته 100 جنگجوی داخلی و خارجی از جمله قاری فصیح الدین والی طالبان برای بدخشان کشته شدند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان گفت عملیات نیروهای افغان برای بازپسگیری بعضی از منطقه‌های دیگر ولایت بدخشان به شمول ناحیه یمگان ادامه دارد. طالبان هنوز در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. شورشیان به تازگی حرکتشان را در منطقه‌های گوناگون افغانستان از جمله کندوز و فاریاب افزایش دادند. جان بولتون، مشاوری امنیت ملی کاخ سفید، گفت کشتی نفتکش ایران که ماه گذشته از بازداشت در گیبرالتر آزاد شد و هنوز هم تحت جستجوی مقامات آمریکایی است، به بندر ترتوس در سوریه رسیده است. بولتون روز 7 سپتامبر در توییتر تصویری ماهواره‌ای را از روز 6 سپتامبر نشر کرد. در آن کشتی ادریان دریا یک در زیر آسمان ابری و در ساحل ترتوس نشان داده شده است. جان بولتون نوشت هر کسی که گفت ادریان دریا یک به طرف سوریه نمی‌رود همیشه دروغ گفته است. برای تهران تامین مالی رژیم قاتل بشار اسد مهمتر از تامین مردمی خودش است. بولتون افزود ما می توانیم گفتگو کنیم، اما تا زمانی که ایران دروغ گفتن و گسترش تروریسم را بس نکند، هیچ یکی از تحریم هایش بیکار نخواهد شد. تهران ماها پای فشاری کرده بود این کشتی نفتکش که قبلا گریس یک نام داشت به هیچ وجه به سوی سوریه نمی رود. کشتی نفتکش ایران را روز 4 ایول امسال نیروهای بحری بریتانیا به گمان انتقال نفت به سوریه بازداشته بودند، ولی آن را روز 19 آگوست آزاد کردند. و مرگ 6 زن با طفل بدنشان در ناحیه قبادیان ولایت ختلان باعث به برکناری 2 مسئول ساحه تندرستی در منطقه شده است. این زنان در ماه ایون و ایول امسال هنگام تولد در زایشگاه فوتیدند. تیمور تاشف، سردختر بیمارخانه مرکزی، و محمد پولادزاده، سردار بخش کمک اولی طبی ناحیه قبادیان، به خنوک نظری و بی‌مسئولیتی متهمند. مقامات میگن از نزدیکان زنان فوتیده شکایت گرفتند. در شهر و ناحیه ختلان در یک سال اخیر 13 حالت مرگ و میر زنان هنگام تولد ثبت شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
نیروهای حربی تاجیکستان و ازبکستان با گذرانیدن مشق‌های نظامی از بین بردن تروریستان را تمرین می‌کنند. وزارت دفاع ازبکستان خبر داده است که مشق مشترک از 16 تا 21 سپتامبر سال روان در رزمایشگاه شهر نمنگان برگزار می شود. مقامات وزارت دفاع تاجیکستان هم گفتند در مشق‌های نظامی با ازبکستان قشون‌های زودعمل، خشکی‌گرد، دسانتی و نیروی هوایی و مدافعه ضد هوایی شرکت خواهند کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. عارف نازیمیون سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 6 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت در مشق نظامی چرخبال‌های حربی استفاده می‌شوند. به گفته این نازیمیون، مرحله اول این مشق نظامی با هدف از بین بردن گروه تروریستان دایر می‌گردد و نیروهای هر دو کشور در این مشق‌ها حمله گروهی تروریستان شرطی را از زمین و از هوا محو می‌کنند.
چنانی که گفتیم از قشون‌های خشکی‌گرد یک هیئتی قشون‌های یعنی هیئتی سربازان افسران پیاده نظام شرکت می‌ورزند. از قواهای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی جمهوری تاجیکستان باشد، چرخبال‌های حربی می-8، می-24 و همان چرخبال‌های حربی نیز شرکت می‌ورزند. از قشون‌های زودعمل باشد گروه دیسانتون یعنی گروه دیسانتون از فعالان شرکت می‌ورزند. از سه نوعی قشونی که در مشق‌های مشکور شرکت می‌ورزند، هیئت دسته‌ها، هیئت گروه‌ها فعالان شرکت خواهند ورزید.
در وزارت دفاع تاجیکستان نگفتند که برای رزمایش با ازبکستان چقدر سرباز می‌فرستند، اما رسانه‌های ازبکستان بر اساس معلومات وزارت مدافع آن کشور خبر دادند که 200 افسر تاجیکستان در رزمایش حضور خواهند داشت. به اطلاع وزارت دفاع ازبکستان، در مرحله اول مشق‌های نظامی حربیان تاجیکستان و ازبکستان موضوع حفظ صلح و ثبات در آسیای مرکزی، آمادگی نیروهای مسلح دو کشور در راه مبارزه مشترک برای از بین بردن تروریسم و اکستریمیسم را نمایش خواهند داد. قرار است مرحله دومی رزمایش نیروهای حربی تاجیکستان و ازبکستان در شهر ارنبورگ روسیه زیر عنوان مرکز 2019 برگزار شود. در یک سال اخیر این بار دوم است که ارتش تاجیکستان و ازبکستان مشق‌های مشترک برگزار می‌کنند. بار نخست در ماه سپتامبر سال 2018 در تعلیمگاه حربی چرخداران ولایت سوغد مشق نظامی مشترک نیروهای مسلح دو کشور صورت گرفته بود. تاشکند دو دوشنبه دوام 27 سال مناسبت خیلی سرد داشتند و برگزاری مشق‌های مشترک نظامی برای ارتش دو کشور امکان ناپذیر بود. مقامات هر دو جانب گفته بودند بعد عادی شدن روابط سیاسی تاجیکستان و ازبکستان و به سر قدرت آمدن پرزیدنت شوکت میرزیایف همکاری‌های نظامی میان دو کشور گسترش یافتند. هر دو کشور تاکید می‌کنند که تهدیدهای امنیتی سازمان و گروه‌های جنگی مثل دولت اسلامی، طالبان، حرکت اسلامی ازبکستان و قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان ضرورت همکاری‌های نزدیک‌تر و هماهنگ شده را تقاضا می‌کند.
در آستانه عید استقلال تاجیکستان که هر سال روز 9 سپتامبر تجلیل می شود، در شهری کلاب 7000 نفر را به مشروکه جلب کردند. بعضی از آنها دانشجو و قسم دیگر کارمندان ساختارهای دولتی هستند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. هرچند وزارت فرهنگ تاجیکستان در آخر ماه ایول گفته بود که رفتن دانشجویان به مشروکه مجبوری نیست، چندی از دانشجویان گفتند از ناچاری به این معرکه می روند. تمرین برای اشتراک در برنامه‌های جشن استقلال در کلوب از ماه ایول امسال سر شده است. بعضی از دانشجویان گفتند حتی به آنها بهای امتحان سال خوانش گذشته را نگذاشتند، به شرط آنکه اول در مشروکه اشتراک کنند. منابع اداره فرهنگ ولایت ختلان میگوید 7000 نفر هنگام سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به منطقه هنرنمایی خواهند کرد. هر نفر در اینجا نقش خود را دارد. برای مثال یک گروه نقش چرخه راغون را اجرا میکنند که با کار درآمده است و روشنایی میدهد. وی اجباری بودن جلب دانشجویان را به مشروکه رد کرد.
машировка тамрини донишҷӯёну ҷавонон аст ки ҳар сол дар робита ба ҷашнҳои бузурги давлатӣ аз ҷумла рӯзи ваҳдату ҷашни истиқлол ва наврӯз барпо мешавад. این معرکه هفته ها در هوای گرم و سرد و دور از تحصیل و آموزش طول میکشد. سهراب دانشجوی دانشگاه دولتی کلوب میگوید در گرمی تابستان بار کسی نپرسید که از کجا و چگونه خود را به تمرین رسانده اند. وای از نوحیه واسه است و هر روز حدود 10 سومانی برای راهگیرا و خوراک نصفی روزی خرج میکند. مادرم دایما شکوه میکند، میگوید که از چنین خواندن نه خواندنت بهتر است، حداقل راهگیرا را میدادند. گفت مصاحبی ما این دانشجو افزود هر روز آنها را تفتیش میکنند که در مشیروکه هستند یا نه، در صورت اشتراک نداشتن احتمال بهای منفی گرفتن و یا اخراج شدن از دانشگاه تهدید میکند. در دانشگاه دولتی کلا و کالج طبی اشتراک دانشجویان خود را در راهپیمایی تصدیق کردند، ولی گفتند دانشجویان صبح بر وقت در مشیروکه اشتراک کرده زود به خانه هایشان برمیگردند. حاتمشان نظر و معاون رئیس دانشگاه دولتی کلوب در اول ماه آگوست امسال در یک نشست خبری گفت از این مؤسسه 3200 دانشجو به مشیروکه جلب شده اند. شهر داد او مسئولان کالج طبی و آموزگاری گفتند به دانشجویان خود هر صبح ساموسه و نوشابه می دهند و سپس به مشیروکه می فرستند.
چای می تیم یا پیاله چایشون حتما، لیکن می خواهیم که نصف روزی خوراک نصف روزی بتیم تا ساعت 10 را بود میکنن میرون.
دانشجویان میگویند اصل واقعیت تماما دیگر است، اما آنها از ترس آنکه همه گونه اظهارات میتواند به ضررشان تمام شود یا در این باره لب نمیکشند و یا شکایت هم کنند نام خود را نمیگویند. بعضی والدین از آن شکایت دارند که بیشتری وقت فرزندانشان صرف مشیروکه ها شده به سطح آموزش آنها خلل میرساند. آنها میگویند تجربه تشکیل جشن های دولتی بوشکو نظیر معرکه های است که حکومت شوروی برگزار میکرد. با باور آنها امروز ها مقامات در عزم برگزاری جشن های سرجمعیت با اشتراک جوانان و دانشجویان مقامات از دوره های شوروی هم بیشتر وقت و مبلغ صرف میکنند. در گذشته نه تنها والدین و کارشناسان علاهیده بلکه سیاستمداران نیز در مورد خلل وارد کردن راهپیمایی دانشجویان اظهار نظر کرده بودند. محمد سعید عبیدلویف رئیس مجلس ملی و رئیس سابق دوشنبه سال 2012 در یک مجلس شهری گفته بود که خوانندگان مکتب ها نباید در ساعت های درسی به مشیروکه جلب شوند. نوردین سعید وزیر معارف و علم کشور ماه ینوار امسال ضمن یک نشست در دوشنبه گفته بود که به خاطر اشتراک در مشیروکه دانشجویان از درس آزاد نمیشوند و تنها بعد از درس جلب خواهند شد. اما یا مقامات این حرف را میگویند و فراموش میکنند و یا در نزد مردم چیز دیگر اظهار میدارند و در پس پرده چیز دیگر.
زندگی داغ است تو در دست، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی پس چرا نرو وفانست، پس چرا عشق و صفانه.
پس چرا عشق و صفا نیست؟ درد است، زندگی گرم است و سرد است، زندگی مکر است و فند است، زندگی درس است و پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است. پس چرا مهر و وفا نیست؟ پس چرا عشق و صفا نیست؟ پس چرا مهر و وفا نیست؟ پس چرا؟
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در شرکت و کارخانه های دولتی تاجیکستان نظام نظارت خلقی در شکل شورای ناظران احیا خواهد شد. با این هدف لایحه در پلت پایانی پارلمان تاجیکستان برای تصویب پیشنهاد شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. علیمجان بابایف عضو مجلس نمایندگان روز 5 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس تغییر الهه‌های پیشبینی شده در نظر است در کارخانه‌های استحصالی دولتی شورای ناظران تأسیس یابد. او افسود حالا رهبران کارخانه‌های دولتی بر پایه اصلی یک کسرداری کار میکنند که این شیوه نتیجه منفی میدهد.
اینها عموما جلسه های مجلس های عمومی کارخانه هایتی کلکتیف و جنبستی اصابات های سالانه این سالانه های موکل میکنند در اونجا. بعد از آن تقسیمات فایده که به دست میگوید چیزا تقسیم کرده شود، سمتای تقسیمات فایده کارخانه مقرر میکنند.
شورای ناظرانی برگزیده شده از میان کارمندان شرکت ها خواهد توانست کاری راهبری کارخانه را نظارت کنند. با تاکید او در لایحه قانون گفته شده است که راهبری کارخانه در تصمیم هایش باید رضایت شورای ناظران را به دست آورد. ظاهرا این برنامه احیای نهادی را در نظر دارد که در زمان شوروی در هر کارخانه وجود داشت و از آن همچون کمیته نظارتی مردمی نام برده می شد. این کمیته نه تنها کاری راهبری مؤسسه را زیر نظر می داشت، بلکه صفت محصولات، صورت اجرای نقشه های تولیداتی و دخل و خرج کارخانه را نیز تفتیش می کرد. برخی از شناسان بر اینند که راه اندازی شورای ناظران در کارخانه ها می تواند به نفع کار باشد، ولی مسئله اساسی این است که چنین نهاد تا کجا مستقل بوده می تواند. فیروز قادیروف شورای مسائل اقتصادی می گوید تشکیل شورای ناظران در شرکت های سهامی و شرکت های دولتی می تواند به نفع شرکت یا کارخانه باشد. او پیشنهاد نمود که به این شوراها بهترش عالمان، کارشناسان و متخصصان معروف و پاک و صادق از جمله از خارج کشور اعضا کرده شوند. این در حالی است که طرح پارلمان تاسیس شوراها را از حساب کارمندان مؤسسه ها در نظر دارد. تحلیلگران دیگر میگویند در شرایط فساد زدگی فراگیر یک نهاد دیگر نظارتی تنها به افزایش فساد مساعدت خواهد کرد و بس. آنها می افزایند بهبودی فعالیت کارخانه ها به سیاست درست اقتصادی کشور بستگی دارد. عبدمنان شیرعلیوف تحلیلگر تاجیک ابراز داشت که این و به همین مانند دیگر اقدامی که پارلمان و حکومت میگیرند درست مثل آن است که شما خانه در حال چپشوی را رنگ مالید و دیگران خودتان را تسکین دهید که خانه تعمیر شد. بررسی طرح قانون در برای کارخانه های دولتی در پارلمان در حال صورت میگیرد که مسئله تشکیل کارخانه های صنعتی و تامین ساکنان به جای کار از موضوع های است که پیوسته طریق رسانه ها صدا میدهد و شرکت های بزرگ دولتی با وجود امتیازها به قرض فرو رفتند و به بار دوش دولت تبدیل یافتند. بنا به اطلاع اگنتی امور تاجیکستان در کشور بیش از 2000 کارخانه صنعتی به قید گرفته شده است که از این شماره از جمله به ساحه استخراج 250 کارخانه، صنعت کارکرد 1715، تامینات نیروی برق 76 کارخانه راست می آید. این در حالی است که بنا به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان تنها تا 9 ماه سال 2018 در کشور 141 کارخانه صنعتی از فعالیت مانده اند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در سالهای بعد از کسب استقلال مقدار نامگویی کتابهای نشر شده در تاجیکستان تقریبا 2 مرتبه بیشتر شده، اما مقدار نسخه های نشر شده تا 100 مرتبه کاهش یافته است. با این وجود وزیر فرهنگ تاجیکستان ادعا دارد که مردم تاجیک همچنان زیاد کتاب میخوانند، اما اساسا در کتابخانه ها. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه 6 سپتامبر در کتابخانه ملی تاجیکستان انجام شد. در مراسم سپاریدن جایزه ها شمس‌الدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان برگزاری این نمایشگاه را برای رشد عرصه چاپ کتاب و توجه ساکنان به کتابخانه مهم ارزیابی کرد. در پایان کار این نمایشگاه چند نشریات و ادیبان و محققان در آزمون‌های مختلف برنده جایزه اعلان شدند. در میان این افراد پژوهشگر مسائل مراسم‌های مردمی و استاد دانشگاه آموزگاری تاجیکستان رفشان رحمانی نیز بود، اما دکتر رحمانی در این مراسم شرکت نداشت و برگزار کننده ها اعلان کردند که جایزه به مؤلف سر محصول رسانیده می شود. جناب رحمانی در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت کسی او را از برگزاری چنین مراسم آگاه نکرده است و طبق معمول مشغول تدریس در دانشگاه بود. وی گفت که در یک سال اخیر توانسته است 8 کتاب پژوهش های خود را نشر کند و رهبریت وزارت فرهنگ او را سزاوار این جایزه دانستند. وی افزود
تمام کشورهای دنیا ولی نشرشون کم چاپ شده است، ولی کتابهای بدی باید بیشتر چاپ شد به نظر من، که چون که حاضر من این چند سال آخر به تقاضای مردم زیادتر شده که کتابخانه هم بس آشتاشت زیاد شده که
این در حالی است که کاهش مقدار چاپ کتاب ها در تاجیکستان در سالهای اخیر مایه نگرانی روشنفکرانی کشور شده است. به گفته قربان‌علی برهان‌زاده رئیس خانه کتاب تاجیکستان، در سالهای بعد از کسب استقلال نشر نامگوی کتاب ها در کشور بیشتر شده است. برهان‌زاده افزود
من در جمهوری تاجیکستان اگر ما تمام دانشکده و دانشگاه و نشریات مطبعه را به اینابت گیریم تخمین می روید زیاده از 6000 کتاب چاپ می شود. کتاب جزء من در نظر دارم، اونجا افتر فیرت هم داخل می شود، جزء هم و کتاب های علاید هم، اما با سبب های گناگون، با سبب هایی که با تیرج بسیار کم چاپ می شود، مثلا 50 نسخه تا 100 نسخه محققان را گردآوری نداریم.
اما شمس‌الدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت کاهش مقدار نشر نسخه های کتاب ها در بیشتر از کشورهای پسا شوروی مشاهده می شود و تاجیکستان در این روند استثنا نیست. به اعتقاد وزیر فرهنگ کشور با این وجود مردم تاجیک همچنان کتابخوان باقی مانده اند. در پاسخ به این سوال که چگونه مردم با مقدار نشر 50 نسخه کتاب همچنان کتابخوان باقی می مانند گفت
نوهای گوناگون کتابخانه داریم، اونهایی که کتابخانه ها در ساختارهای وزارت فرهنگ هستند، کتابخانه هایی که در ساحه وزارت و کمیته هستند، عادتا چون کتابخانه هم ادبیات بدیعی دارند هم ادبیات علمی و تعداد آنها حتی از کتابخانه هایی که زیر تابع وزارت فرهنگ هستند بیشتر هستند. این چنین ما کتابخانه های زیاد شخصی داریم،
اما صاحب نظران چنین ادعای وزیر فرهنگ تاجیکستان را زیر سوال می‌گذارند، زیرا به گفته آنها در تاجیکستان با شمول کتابخانه‌های مکتب‌ها مقدار کتابخانه‌ها بیش از 5000 است. 5 یا حتی 500 نسخه کتاب به کدام کتابخانه می‌رسد؟ گذشته از این، حالا در مرکز پایتخت تاجیکستان هیچ دوکان کتاب فروشی باقی نمانده است و آخرین چنین یک مغازه سال گذشته به دلیل سودآور نبودنش بسته شد. این در حالی است که به گفته خود ادیبان و ناشران نشر یک کتاب تا 200 صفحه دست کم 80 سومانی خرج دارد و با نظرداشت اندازها فروش آنها نه کمتر از 100 سومانی امکان پذیر می شود. با چنین ارزش ها تعداد کمی ادیبان و پژوهشگران امکان نشر کتاب خود را دارند و ناچار می شوند سرمایه گذاری را برای چاپ اثر خود پیدا کنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
محققان تاجیک بیش از 30 شعر استاد صدرالدین عینی را از بایگانی این ادیب تاجیک آشکار کردند که تا حال نشر نشدند. بیشتر این شعرها با موضوعهای مذهبی و سیاسی بخشیده شدند که سبب منع نشرشان شده است. جزئیات این موضوع را من امریدین علیموف برایتان ارائه می کنم. بعد از 65 سال فوت صدرالدین عینی سر دفتر ادبیات شوروی تاجیک، محققان در بایگانی این ادیب در شهر دوشنبه بیش از 30 شعر استاد را پیدا کردند که هنوز در هیچ جا نشر نشده است. عبدالخالق نبوی، پژوهشگر آثار عینی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که سال جاری محققان تصمیم دارند برای تهیه نشر نو کلیات آثار این ادیب روانشاد بایگانی او را دوباره مورد تحقیق قرار دهند. جناب نبوی گفت که در کنار پیدا کردن دستخط های رمان های استاد عینی، همزمان شعر و قصیده و دو بیت های ادیب آشکار شدند که حتی در جلد هشتم کلیات آثار صدرالدین عینی قبلا نشر نشده است. و افزود:
استاد یک آدم دیندار بودم، اینجای بحث ندارم. استاد مثل هر جدید جدیدیه، یک زمینش پن اسلامی بود. اینه این کار کردم ممکنه، یعنی افکار ملتگرای بورژوازی زمینه فن اسلامی داشت و هم ملی فرهنگی تاجیکی داشت. برای همین در اثرهای اونها از خدا، از محمد، از قرآن رجوع ها بسیار شده است.
عبدالخالق نبوی به عنوان مثال از آثار آشکار شده استاد عینی دستخط های او را نمایش دادند و گفتند که صدرالدین عینی به جز از خط فارسی دیگر به هیچ خط نمی نویشتند. حتی برخی از رمان ها و شعر هایشان را به زبان ازبکی ولی به خط فارسی نویشتند. عبدالخالق نبوی به عنوان مثال قطعه های نظمی استاد عینی را قرائت کرد که سرشار از مخاطب به پروردگار می باشد. احوال وخیم است، خدایا مدد کن. عالم عظیم است، خدایا مدد کن. با این همه غم چاره همین است که گویم الله کریم است، خدایا مدد کن. در همین حال مبشر اکبرزاد، خادم علمی پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی علم های تاجیکستان، خبر داد که در زودترین فرصت نشر دوباره کلیات آثار صدرالدین عینی دست کم در 22 جلد صورت خواهد گرفت. بعد این منظور گروه پژوهشگران این مؤسسه با بایگانی شخصی صدرالدین عینی اعزام شده آثار نشر نشده استاد را پیدا کردند. و افزود:
تا این وقت خواننده و حتی خود ما هم گمان میکردیم که شعر استاد عینی همین قدر است که در همان جلد هشتم کلیات به چاپ رسیده، ولی وقت چیز دیگر است. حقیقت میبینیم که هنوز هم در بایگانی استاد عینی اشعار زیاد هست که شاید باری هم به تن نرسیده باشد.
صدرالدین عینی 15 اپریل سال 1878 در بخارا تولد شده، 15 ایولی سال 1954 در سن 76 سالگی در دوشنبه فوتیده است. او را سردفتر ادبیات معاصر شوروی تاجیک عنوان کرده، نام ناحیه و خیابان‌ها اسم صدرالدین عینی را دارند. 8 سپتامبر سال 1998 با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به صدرالدین عینی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شده است. به اعتقاد صاحب نظران، صدرالدین عینی در تشکل جمهوری تاجیکستان در هیئت اتحاد شوروی در مقابل پان ترکیست ها قرار داشته، توانسته است هویت تاجیکان به عنوان ملت قدیمه و تمدن ساز را ثابت سازد.
دو تا پنجره اسیران، دو تا خسته، دو تا تنها، یکیشون تو، یکیشون من. دیوار از سنگ سیاهه، سنگ سرد و سخت خارا، زده قفل بی صدایی به لبای
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.